أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در نماز اکل و شرب متعارف مبطل نماز هست. صاحب قربه فرموده است که ولیکن فرو بردن بقایای طعام که در دهان یا بین اسنان هست اشکال نداره، مقدار کمی قندم بگذاره تو دهانش و ذوب که میشه این قند و فرو میره به حلقش، اونم اشکال نداره. امام در تعلیقه عروه فرمودن در مورد طعامی که باقیست در دهان ما احتیاط واجب میکنیم، ولی بقایای طعام بین دندان ها اشکال نداره فرو بردنش. و همینطور اگر لقمه باقی مونده در دهان، اونم ما احتیاط واجب میکنیم. در تحریر اینجور نفرموده، در تحریر فرموده لا بأس ابتلاء ذرات بقیت فی الفم او بین الاسنان ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن امساک سکر ولو قلیلا فی الفم لیذوب و ینزل شیئا فشیئا. اصل این که اکل و شرب در نماز مبطل نماز هست، این دلیل روشنی نداشت، ولذا مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه فرمود ما برامون روشن نیست که متشرعه که منافی میبینن اکل و شرب را با نماز، این را از شارع تلقی کرده باشن. نه، فتوا دادن علما در یک برهی ولو از باب احتیاط، این منشأ ارتکاز متشرع ممکنه شده باشه، یا متشرع نها کردن به بزرگانشون، به پدر و مادرانشون، دیدن نمازی که اونها میخوندن با اون خضوع، این اکل و شرب تنافی داره با اون نماز و رضا منشأ ارتکاز متشرع شد. بعد فرموده که فما ذهب الیه غیر واحد من المتأخرین من اعتبار کثرت فیه ما، که باید اکل و شربی که مصداق فعل کثیر باشه، به حیثی که عرف بگه تو نماز نمیخوانی، تو غذا میخوری، این قول اشبه هست به قواعد. این رو مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه فرموده. آی بروجردی فرمودن از این که مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط گفته اکل و شرب در فریضه مبطل فریضه است، میفهمی که نص معتبری در مقام نبوده، چون اگه نص معتبر بود در مثل کتاب نهایه که مشتمل است بر مسائل متلقات از معصومین این رو ذکر میکرد، اونجا ذکر نکرد. این نشون میده که نص معتبری ما نداریم، ولی یک روایتی هست، ایشون فرموده که ممکنه ما به اون روایت تمسک کنیم، و اون روایت روایتی است که مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه نقل میکنه میگه رویه عن ابی ولات حفص ابن سالم الحنات من لا یزور الفقی جلد یک صفحه 493 انه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بأن یصلی الرجل رکعتین من الوتر، یعنی نماز شفع رو بخونه، چون وتر بالمعنی العام یعنی شفع و وتر. ولذا فرموده یصلی الرجل رکعتین من الوتر، چون سه رکعتی هم عدد فرده دیگه، شفع و فرد میشه سه رکعت، عدد فرده بهش میگن وتر. ثم ینصرف، دو رکعت نماز وتر رو که اون میشه نماز شفع بخونه، بعد منصرف بشه، فیقضی حاجته و ثم یرجع فیصلی رکعتن، ولا بأس ان یصلی الرجل رکعتین من الوتر ثم یشرب الماء و یتکلم و ینکح و یقضی ما شاء من حاجته و یحدث وضوءا ثم یصلی الرکعت قبل ان یصلی الغداء. شون فرموده ببینید از این ذیل استفاده میشه که این افعال منافی نمازه، ولذا فرمود دو رکعت شفع و که خون اشکال نداره، بره این کارا رو انجام بده بعد بیاد نماز وترش رو بخونه. بعد ایشون فرموده ولیکن این ذیل معلوم نیست که روایت حفص ابن سالم حنات باشه، شاید از ولا بعثه فتوای صدوق باشه. صدوق در من لا از الفقیش کتاب فتوای او چون بود، ذیل بعضی از احادیث فتوای خودش رو ذیل میکرد، برخی که ناآشنا هستن با من لا از الفقی فکر میکنه این تتمه حدیث قبلیست، در حالی که این فتوای خود صدوقه. مرحوم آقای بروجردی فرمودش شاهد بر این که این ذیل اون روایت قبلی نیست اینه که در جاهای دیگه نقل شده از علی ابن ابی حمزه از بعض مشایخش که او میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم افصل و فلوتر، من نماز شفع و وتر رو جدای از هم بخونم، برخلاف عامه که نماز شفع و وتر رو مثل نماز مغرب میخونم. امام فرمود نه، بله دو رکعت نماز شب بخون، سلام بده، بعد نماز وتر بخون. قلت فإني ربما عطشت فأشرب الماء، قال نعم وانكح. آب خوردن مهم نیست بین نماز شب و نماز وتر، هر کاری میتونی بکنی. و احتمالاً صدوق این روایت رو بهش فتوا داده، منتها نگفته روایت، در ضمن کلماتش این رو آورده. خب این که سندش اصلا مرسل است، عن علی ابن ابی حمزه، عن بعض مشایخه یا عن من حدثه، بعدم دلیل بر چی میشه؟ اشکال اول اینه که سند ضعیف، ثانیا اونم که احتمالا کلام صدوق بود، اینم که روایتش ضعیف بود، ثانیا دلیل بر چی میشه؟ خب امام بفرمان که بعد از نماز شفع سلام بده، مثل عامه نیست که بگیم نماز مغرب باید حتما یک رکعت وتر رو هم متصلا بیاوری، نه سلام بده بعد هر کاری دوست داشتی بکن، یشرب الماء، یتکلم، ینکه، یغزی ما شاء من حاجته. این دلیل میشه برای این که در اثناء نماز شرب ما حرام است، خیلی واضح نیست. کارهایی که مربوط به غیر نمازه ذکر کرده، یعنی نماز وتر و نمازی هم لازم نیست که متصل به هم باشن، منفصل هم بود اشکالی نداره. یه روایت دیگه ای مطرح آقای بروجردی به حق میگن، اون روایت اگه کسی بهش استدلال کرد بر مبتل بودن شرب ما در اثناء نماز درست نیست. هم آقای بروجردی، من روایت رو بخونم. روایت سعید اعرج، وسائل جلد 7 صفحه 279. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب فأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. اینو شیخ نقل میکنه در تهذیب به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد، هر دو سقن. عن الحیثم ابن ابی مسروق النهدی عن محمد ابن الحیثم عن سعید الاعرج. مشابه این رو صدوق نقل میکنه به اسنادش از سعید اعرج که قلت لأبي عبد الله عليه السلام جئت فداك اني اكون في الوتر و اكون قد نويت الصوم فاكون في الدعاء و اخاف الفجر فاكره ان اقطع على نفسي الدعاء واشرب الماء واشرب الماء وتكون القله امامي، قال لي فخت اليها الخطبه والخطبتين والثلاث واشرب برج الى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء. بعضی ها گفتن که این مفهوم داره، استثناءً تو نماز وتر میشه شرب ما کرد در این فرضی که مطرح شده، پس در حال اختیار یا در فرائض نمیشه این کارو کرد. آقای بروجردی اشکال کردن، اشکال وارده که این روایت مفهوم نداره که، مگر کسی بخواد تمسک کنه به ارتکاز سائل، اونم که جوابش اینه که بالاخره سائل شبهه براش بوده دیگه، لازم نیست ارتکازش بر مبتل بودن اکل و شرب در نماز باشه. بالاخره عامه قائل بودن به مبتل بودن، این برای شبهه شده بوده. بله، اون استدلالی که ما طبعا آیه سیستاری مطرح میکردیم که اجماع مسلمین، تسالم عامه و خاصه کشف قطعی میکنه از مبتل بودن اکل و شرب متحارم و بحث دیگریست، اما صرف سوال سعید اعرج که دلیل نمیشه که شبهه در ذهنش بوده سوال کرد، مفهوم که نداره. سند روایتم آیه خویی بر اساس کامل و زیارات تصحیح میکنه، نه به نظر ما نیاز به کامل و زیاراتی که ایشون هم خودش برگشته از نظر توثیق عامه در کامل و زیارات نیست. سند صدوق که هیچ مشکل نداره، در مشیخه گفته سند من به سعید اعرج سعد ابن عبدالله هست، پدرم ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی عن البزنتی عن عبدالکریم ابن عبر خثعمی عن سعید الاعرج الکوفی. عبدالکریم ابن عمر خثعمی نجاشی گفته سقان سقتن سقه. شیخ توسی در رجال میگه واقفی خبیث. خب ممکنه یک شخص واقفی خبیث باشه ولی متحرز از کذب باشه، ولی ظاهراً حداقل آقای زنجانی مبناش اینه که این ثقتون ثقه که دوبار تکرار میشه میخواد بگه که نه واقفی نبوده، تخته داره میکنه شیخ طوسی رو. شیخ طوسی که میگه واقفیون خبیث، ظاهر نجاشی که میگه کان ثقتن ثقتن اینا، واقفی خبیثش رو انکار میکنه، ولی اصل واقفی بودنش رو ایشون هم مطرح کرده. میگه ثم وقف علی ابی الحسن، کان سقطن سقطن اینا. ولی به نظر ما حداقل آی زنجانی بعید اینجا میگن، جاهای دیگه میگن که سقطن سقط رد کلام دیگرانه که متهم میکنن این شخص رو به این که امامی اثنی عشری نیست، ولی اینجا چون در کنار ثم وقف علی ابوالحسن این گذاشته شده، کان سقطن سقط ظهور نداره در اینکه رد میخواد بکنه حرف شیخ طوسی رو که میگه واقفیون خبیث، ولی اینجا با هم ترافی نداره. واقفی خبیث هست با حرف نجاشی که میگه واقفی بود ولی ثقه بود، ثقه به نحو مؤکد، ولی اینجا مشکلی نداره. شما به طبیب خبیث مراجعه نمی کنید؟ بله؟ نه دیگه وقف علی ابوالحسن دیگه. چرا به خبیث اعتماد نمی کنید؟ نه وقتی بگن آقا خبیث بود در اعتقادش ولیکن متعرض از کذب بود، یه خبری رو برای شما نقل کرد، وقتی نجاشی داره میگه کان ثقتن ثقتن عینن، ثم وقف علی ابوالحسن کان ثقتن ثقتن عینا، اما ثم وقف علی ابوالحسن کان ثقتن ثقتن عینا، به طور مطلق بگه یعنی مخصوص قبل از واقفی بودن اینطور بود، برفرض اینجور باشه که شما میگید که خلاف ظاهره، به قول آقا استصحاب وساقت. خب پس این مشکلی نداره. اما سعید اعرج مرویانن صفوانه، توثیق نداره، توثیق خاص ظاهرا نداره، من پیدا نکردم، ولی از مشایخ صفوانه که ما عنوان مشایخ صفوان ثقش میدونیم. خب بالاخره ما حرفمون همینه که این
از من داشته باشه مفهومش کازه به مشیه نه نازده
شرد ما فاکره ان اقت على نفسی الدعا و اشرب الماء. به هر حال این قطعا مفهوم نداره، مهم اینه که قطعا مفهوم نداره. بله من حالا من ندیدم، ولی اگر نجاشی سعید حرج رو توصیف کرده باشه دیگه اونم مشکلی نداره. اون روایت به سند شیخ طوسی هم مشکل نداره دیگه، اون محمد ابن هیثم رو که نجاشی توثیق میکنه خوفی اون ثقه، هیثم ابن ابی مسروق نهدی هم ظاهرش اینه که ثقه است، اونم مشکلی نداره. خب بلکه مفهوم نداره که ما بخوایم بگیم از این روایت استفاده میکنیم اکل و شرب در غیر این حال جایز نیست. اما در صاحب عروه بعد از این گفت اکل و شرب متعارف جائز نیست، گفت به خاطر این روایت سعید اعرج الغای خصوصیت کرد به کل نوافه، ولیکن همونطوری که محشین و عروه بسیارشون فرمودن چه وجهی داره الغای خصوصیت؟ کسانی که به اجماع مسلمین تمسوی میکنن برای اینکه اکل و شرب در فریضه مبتله، خب اجماع مسلمین در نافله نبوده، قصور مقتضیه، ولی کسانی که میگن اکل و شرب در ارتکاز متشرع ماهی صورت صلاته، که ما اینم احتیاط میکنیم دیگر، چون شبهش قویه. خب اون وقت مقتضای این ارتکاز متشرع اینه که فرقی بین فریضه و نافله نیست و ما در مورد صلات وتر دلیل خاص داریم و این دلیل خاص منشأ میشه که ارتکاز متشرعه در اینجا زیغ پیدا کنه دیگه. اینجا که ارتکاز متشرعه نیست، تخصیص نیست که بگیم ارتکاز متشرعه بر این است که اکل و شرب ماهی صورت صلاته و در نماز وتر ولو ماهی صورت صلاته میگیم جایزه، این عرفی نیست. نه، چون ماهی صورت صلات رو با ارتکاز متشرع درست کردیم، ارتکاز متشرع درش تفصیل است که جاهای دیگه ماهی صورت صلات تو نماز بعد با اون شرایطی که در روایت سعید عرج فرسود ماهی صورت صلات نیست و احتیاطش اینه که تمام شرایطی که تو این روایت گفت باشه.
حیثیت الاکل و الشرب اذا كانت لا تنافی صورت الصلاه ففي الفريضه كذلك. الشرع لا يقبل التفكيك بهذا النحو.
ارتكاز متشرعه فرض این است که کاشف از شرعه، پس شرع میتونه تفصیل بده بگه اکل و شرب جائز نیست مگر در این مورد خاص که در نماز بعد با این شرایط ویژه در نماز وتره، ولذا باید آتش اتفاقی باشه نه اینکه از قبل آتش پیدا بکنی وسط نماز احساس آتش بکنی و روزم میخواد بگیری آبم چند قدم باشه. حالا سه قدمش مثال بود دیگه، بله اینجا روایت هست، بیشتر از این ما نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم. فرض اینه که شما ولو از باب احتیاط گفتید اکل و شرب به متعارف ماهی صورت صلات طبق ارتکاز متشرع.
روایت اگر
از این روایت که نمیشه الغای خصوصیت کرد، این روایت به منزله تخصیص اون حکم شرعی است که از ارتکاز متشرع کشف شده و لذا ما در مورد این روایت با حفظ خصوصیاتش میگیم جایز است شرب آب، اما در جای دیگر در نوافل احتیاط میکنیم و در فرایزه نه، اونجا بالاتر از احتیاط، چرا احتیاط کنیم؟ اون اجماع مسلمین کاشف قطعی است از مبتل بودن اکل و شرب متعارف در نماز فریضه. مرحوم های بروجردی فرمودن علامه ادعای اجماع کرده که آدم میتونه یه لقمه رو بذاره، یه مثلا یه فرض کنید که میوه یه لقمه غذایی رو بذاره تو دهانش بگه الله اکبر همینجوری وسط نماز به جوابه بخوره. علامه گفته اجماع هست برای اینکه این جائزه. آقای بروجردی میگن که واقعا این رو ما میتونیم بپذیریم که یجوز و وضع لقمه من الطعام فی الفم قبل الصلاه ثم بلعها فی اثناء الصلاه. علامه میگه در منتهی که اجماع بر جوازش داریم. نه، این درست نیست، برای اینکه در ارتکاز متشرع تنافی داره با نماز، ولذا حتی سقز آدامس در نماز بذاره و بجوه ایشون هم بوده، اونم همینطوره، اونم تنافی داره با نماز. میگن تو نماز میخونی آدامس میجایی. اینو در تبیان و صلات فرمودن. بله اگر یک غذایی بین دندانهاش باشه بله او جائزه، چون دلیلی بر من نداریم، مثل صوم نیست که سخت بگیریم. این فرمایش های بروجردی است. در تعلیقه عروه آی بروجردی تعلیقه زد بر کلام صاحب عروه، اونجایی که صاحب عروه گفت جایزه بلع بقایای طعام در فم و ما بین الاسنان، بلکه جایز است که یک حب قندی بذاره تو دهانش و ذوب بشه، آقای بروجردی فرمود نه، ما اونو قبول نداریم که یه حب قند بذاره تو دهانش، اون اشکال داره. لایخ رو من اشکالن ازا تعمد و از او فلفم. حالا یه مقی بود لابلای همینجوری چای خورده، بعد الله اکبر گفت حواسش نبود، بعدش احساس میکنه یه تیکه از اون قندی که مرده بود بین دندانهاش یا تو دهانش هست، اونو عیب نداره. اما از قبل میگه یه حبه قند بدید میخوام نماز بخونم، بیاره بذاره. خب اینجوری باشه، یه حبه قند میذاره رکعت اول اونو عشنگ زوب میشه اون میخوره، یا ماشاءالله خوش اشتهاست، رکعت دوم یه حبه قند برمیداره میذاره تو دهانش. خب بابا این خلاف ارتکاز متشرع است. ایشون اینجور فرموده، بعید نیست از این فرضی که عمدن یه حبه قند بذاره برای اینکه در اثنای نمازی آب بشه و بخوره انصراف داشته باشه اون فتاوای به جواز. چه فرق میکنه با اینکه یک مقدار غذا میذاره تو دهانش بعد همینجوری فرو میره به حلقش؟ چرا اینا اینو اکنشون متعارفه؟ چه فرق میکنه؟ اونی که غیر متعارفه دیگه بقایای طعام در دهان رو فرو بده. اما اون آدامس و سقز رو که آقای بروجردی اشکال کرد، من نمیفهمم بچه اشکال چیه. تو روزم اب نداره، تو روزم اب نداره. آدم آدامسی که مزه شیرینیش رفته یا سقز به جون، مشکلش چیه؟ تو نمازم آخه این که شما همینجوری بگید که این با ارتکاز متشرع نمیسازه روشن نیست. میگم نماز میخونه یا آدامس میگه هم نماز میخونم هم آدامس میخونم، اون بلده جواب بده دیگه. چرا؟ فعل کثیر، پس چشماش همی باز و بسته میکنه، فعل کثیر تو نمازش چشماشو باز و بسته میکنه. نه آخه فعل کثیر اینجوری آیا مایه صورت صلاته؟ آقا اصلا آدم تو دهانش نه، دهانش رو جوری جور میکنه تکون میده، این هم فعل کثیره. همون کاری که با آدم جویدن دهانش تکون میکنه بدون آدم جویدن، ادای آدم جویدن رو در میاره، این هم نمازش باطله. بابا اینقدر خدا سخت نمیگیره که شما سخت میگیره. ببینید انصافا احتیاط آقای بروجردی جاش به جاست که از قبل با برنامه ریزی یه حبه قند میذاره، یه تیکه نبات میذاره تو دهانش، هی این نبات آب میشه و این استفاده میکنه از این نبات، یک نباتی از این نبات بزرگ هم هست که میذاره همینجوره میبره تا نماز هم که تموم میشه هنوز یه قسمتی از نبات هست. انصافا احتیاطی که بخوای میکنی اینجا جای احتیاط دیگه، واقعا جای احتیاط داره. این فرض میکنم اون فرضایی که بقایای طعام و اینا فرض میکنه از قبل عمدن این کار رو بکنه، نباتی نمیدونم شکلاتی حبه قندی میگذاره ای همینجوری آب بشه و بخوره، میگه خوردن نیست هستن. او آقا آداس جویدن که خوردن نیست، ما خوردن رو میگیم، خوردن این داره میخوره، این شکلات رو داره اینجوری میخوره دیگه. مگه موقعی دیگه چجوری شما شکلات استفاده میکنید؟ میذارید تو دهانتون کم کم آب میشید، تو غیر نمازم شکلات آدم همینجوری میخوره دیگه، مثل نون که نمیخورید شکلات، همینجوری میذارید تو دهانتون آب میشه. و عمدن از قبل یه شکلات میذاره، یه مثلا شکلاتی میذاره تو دهانش در نماز آب بشه. خب این همون شبهه منافات با ارتکاز متشرع حساب اینجا هست، ولی ذا حق با بروجردی است که اینجا احتیاط کرد. این تعلیقای بروجردی تعلیقه خوبیه. به هر حال این مسئله چون دلیل روشنی نداره، ولی ذا نه هم زیاد میشه اشکال کرد، هم نمیشه جواب از اشکال داد، تو دلیل که نداریم خیلی روش تکیه کنیم. خب مبتل بعد که مشهور گفتن قول آمینه، عام، حالا چه امام چه مأموم چه منفرد، بعد از ولوالین میگن آمین. خب این از نظر امامیه بدعت، در این بحثی نیست. اما آیا نماز رو باطل میکنه یا نه، این محل بحثه. صابر به فرموده العاشر تعمد و قول آمین، آمین آمین با تشدید با آمین فرق میکنه، اون دعای امام حسین علیه السلام، دعای عرفه، یا خود قرآن آمین البیت الحرام، این قاصدین البیت الحرام، اون آمین و تشدید، این آمینه. حالا این لغت سریانی هم هست داره، یعنی استجب، آمین بدون تشدید میگه. تعمد و قول آمین بعد تمام الفاتحه لغیر ضرورت، یعنی لغیر تقیت، این مبطل نماز است. ولا بأس بهی فی غیر المقام المذکور به قصد دعا، فقط بعد از ولزالین آمین بگی مبطل نماز ها. اما اگر مثلا در سجده اخیر نماز دعا بکنی بعدش بگی آمین، نه اون اشکال نداره، به قصد دعا اشکال نداره، فقط بعد از ولزالین اگه بگی آمین او مبطل نمازه. این نظر صاحب الباز. خب عام میگن مستحب، چه امام چه مأموم چه منفرد، بعد از ولزالین بگن آمین. این روایتی هم از ابو هریره نقل میکنم که پیغمبر هم این کارو میکرد. شیخ مفید در کتاب اعلام میگه اتفقت الامامیه الا انه لا يجوز التلفظ به آمین فی الصلاه و انما يستعمله العام في ذلك في آخر ام الكتاب بدعه في الاسلام و وفاق لكفار اهل الكتاب. مسیحیان میگن آمین، این از اونها گرفته شده. سید مرتضی هم در انتصال میگه و من منفردت به الامامیه ترک و لفظت آمین بعد قرائت الفاتحه و باقی الفقها یسبون الی انها سنتون دلیلون علی ما ذهبنا الی اجماع و طائفت علی ان هذه اللفظه بدعتون و قاطعتون للسلام. خب اون روایتی که نقل میکنن از ابو هریره در سنن ابن ماجه هست، در تفسیر قرطبی صفحه 129 هم نقل میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال آمین حتی یسمعها اهل الصف الاول فیرتج به المسجد. بقیه هم میگفتن مسجد خلاصه به لرزه میفته دیگه. عرض شد خدمت، اما معنای آمین چیه؟ خود عامم گفتن اختلاف هست. در تفسیر قرطبی میگه که اکثر اهل علم میگن عامی یعنی استجب. و قال قوم هو اسم من اسماء الله. و قال ترمذی معناه لا تخیب رجاءنا. بعضی گفتن اصلا آمینه، آمین نیست، یعنی نحن قاصدون. بله دیگه، بعضی گفتن اصلا آمین، اونم باید شیش حرکت دیگه مثل فلک والین که مد شیش حرکته، این هم شیش حرکت اگه میخوایی مدش رو راحت کنی. یعنی این دیگه خیلی عجیبه، اما چون میگن آمین بعد این ترمذی میگه نه، زیر ترمذی نه، بعضی ها بعضی گفتن این آمینه و یعنی نحن قاصدون جنابک. نه آمین یعنی ما این حاله هست دیگه، برناس حرف باطل رو توجیه کنیم دیگه بشه حال. خب بگذاریم، نسبت دادن در بین امامیه و ابوالصلاح حلبی و ابن جنید که اونا گفتن که جائزه، ولی واضح نیست این نسبت درست باشه. آقای خویم فرموده، خود محقق در محقق میگه که قیل بالکراهه، قائلش هم ذکر نمی کنه. حالا ما روایات رو بررسی کنیم بعد طبق قاعده صحبت کنیم. روایات برخی از روایات گفته که لا تقل آمین، سیه جمیل مثلا میگه لا تقل آمین. سیه جمیل نبی عبدالله علیه السلام اذا کنت خلف امام فقر الحمد و فرق من قراءتها فقل انت الحمد لله رب العالمین و لا تقل آمین. یا روایت حلبی اذا فرغت من فاتحة الكتاب، ببخشید اذا فرغت من فاتحة الكتاب اقول آمین قال الله. خب این شامل معموم نمیشه دیگه، یا باید امام باشی که صدق کنه فرغت من فاتحة الكتاب، یا منفرد باشی. البته سندش محمد بن سنان درش هست. روایت سومم روایت زراره است، لا تقولن نزا فرقت من قراعتی که آمین فنشه تقولت الحمدلله رب العالمین. و این سندش به نظر ما خوبه، ولو محمد بن علی بن معاجیروی در سند هست. ما گفتیم از مشایخ صدوقی که صدوق خیلی گفته رضی الله عنه، و این به نظر ما صدقه هست. سعی معاویت بن وهبم داره که قلت لابی عبدالله علیه السلام اقول آمین اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال هم الیهود و النصارى ولم یجب فی هذا. حضرت فرمود ظاهر روایت اینه که غیر المغضوب علیهم یهودن ولا الضالین نصاران، اما جواب سوال منو که آمین بگم بعدش نداد. خب اگه جائز بود گفتن خب چرا جواب نداد، معلوم میشه جائز نبوده و امام تقیتاً جواب نداده. حالا مهم نیست، مهم اینه که در مقابل این روایات یک روایتی است که سندش هم خوبه. صحیح جمیل، سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن قول الناس فی الصلات جماعتا حين یقرأ فاتحة الكتاب آمین قال ما احسنها و اخفض الصوت بها. چقدر زیباست ولی آهسته بگو. خب محقق همدانی میگه از کجا اینجوری باشه، شاید این باشه ما احسنها و اخفض از صوت بها. امام فرمود من خوشم نمیاد از این حرف. راوی میگه امام این جمله رو که گفت و ما احسنها آهسته گفت که دشمن نشنوه. بعدم یکی نگه آخه این خلاف ظاهری، میگه نه خب این کتابت معلوم نیست چی بوده، که شاید امام وقتی تلفظ میکرد یا راوی تلفظ میکرد فرمود ما احسنها، بعدم به دنبالش راوی گفت و اخفض از صوتبه ها، یعنی امام آهسته گفت. مشکل اینه که اخفض از صوتبه ها اصلا غلطه، اخفضه به معنی یعنی آهسته صحبت کرد نیست، اون خفضه است. اخفضه نمیتونه فعل ماضی باشه، اخفضه. بله بله اونم خلاف ظاهره. ما احسنها آقا درستش کرد، ما احسنها اونم اب نداره، ما احسنها بهتره، ما احسنها، ولی اخفض از صوتبه ها غلطه. مهم اینه که این روایت در مقام تعارض جمع عرفیشون نداره، باید حمله بر تقیه بشه. بقیه مطالب انشاءالله پس فردا. والحمد لله رب العالمين.